اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در علم و اصول در تنبیهات آخر اصل براءت بود که گفتیم تنبیه اول درباره این مطلب است که در بلسان فقها معروف اصل و دلیل حیث داده. گفتیم که بحث اصول بنیه علم و اصول چطوری طراحی بشه. علما قبل از این که وارد اصول عملیه بشن آمدن درباره بنیه علم و اصول بحث کردن. الان اونی که بنیهی که ما داریم که در حقیقت ترکیب اصلیش از آخوند خراسانیست، در حقیقت مباحث الفاظ را مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی و مرحوم محمد حسین اصفهانی در فصول القرویه و صاحب معالم اینا آمدن بخش اول را الفاظ قرار دادن که ابن حاجب اینا را آورد تو اصول. البته قبل از او هم بود ولی به این گستردگی نبود، به این دامنه وسیع نبود. بخش دوم را میان چیکار میکنن؟ امارات قرار میدن. شیخ انصاری 5 رساله نوشت در باب امارات که 4 رسالش در باب امارات میشه، بلکه 1 رسالش، رساله اول قطع، رساله دوم ونه. اینا اماراتن و الا اصول عملیه که امارات نیست دیگه، درست شد؟ بعدم علاج الحدیث که امارات نیست، ولی کلن جلد اول کفایه معروف شد به مباحث الفاظ، جلد دوم به مباحث امارات. امارات در مقابل اصول عملیه هست تو این عبارتی که ما میگیم ها. میگیم اصول دلیلون حیث لا دلیل. ما دو نوع دلیل داریم، یک دلیل که ما را به واقع میرسانه و احتمال خطا در اون ضعیف است، اون اماره است. اماره آقایون اگرچه دلالتش ظن نیست ولی بالاخره از نظر شارع مقدس برای ما معتبره، ظاهر قرآن معتبره و حجت. ببین علم اصول تماما به دنبال حجت است، یعنی مکلف احتجاج کنه علی الله تعالی، مکلف احتجاج کنه بر مولا، میتونه احتجاج کنه به مباحث امارات. اماره و ناور است و ظن را گفتیم حجته، لذا میتونه به قطع خودش احتجاج کنه، میتونه به ظن مستفاد از قرآن احتجاج کنه، ظن مستفاد از حدیث احتجاج کنه. اماره، ظن ناور و حجت، دلیلیست که حجت است، دلیلیست که ظن ناور است. اما امارات اصول دلیل هستن، دلیلی که حجت هم باشه هستن، چون از طرف عبد یحتج علی الله تعالی، درسته؟ یحتج علی المولا، ولیکن دلیلی که او را به ظن معتبر برسونه نیست، بلکه دلیلیست که فقط او را در مقام تحیر نجات میده. در مقام تحیر رو نجات میده که من چیکار کنم دیگه، آقا همونی که قبلا بوده الان استصحاب کنم. در مقام تحیر رو نجات میده بین دو تا تعارض که واقع شدی، دو تا خلاف یک دیگر، اذن فتخیر او رو نجات میده. اگر امکان احتیاط هست اخوک دینک فحتت لدینک، اگر چنانچه مثلا فرض میکنیم که هیچ کدوم از اینا نیست، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، اصالت البراءت جاری کنید. اصول عملیه در حقیقت در مقام تحیره. ببینید مرحوم دکتر عبدالهادی فضلی رحمت الله علیه در دروس فی اصول فقه الامامیه میگه بین دلیل ها فرق است. اگرچه اماره هم دلیل است، اصل هم دلیل است، درست؟ ولی که انه ما وقتی الان میگیم الاصول دلیل حیث لا دلیل، یعنی اصل دلیل نیست؟ نه، اصل هم دلیله، ولی دلیلیتش فقط اینه که حجته، شما رو از مقام تحیر نجات میده. اما اصطلاح علمی مناطقه دلیل نیست. دلیل را در اول کتاب منطق که وارد بشید، علمای مناطقه دلیل رو معنا کردن. دلیل یک برهانیست، برهانیست که انسان را به یک ظن معتبر برسونه. اگر چیزی باشه که ظن ناور نباشه، صغرایی نداره، کبرایی نداره، فقط در مقام تحیره. او اگر دلیلم باشه دلیل جعلیه، یعنی قراردادیه در حقیقت، به الا دلیل اصلی نیست ها. الاصل دلیلون حیث لا دلیل. بعد گفتیم این در حقیقت داریم میگیم که این اصول همشون محکومون علیها هستند. به چی؟ به امارات. امارات بر اصول مقدمن از باب حکومت، امارات بر اصول مقدمن از باب در حقیقت ورود. ورود یعنی وقتی که دلیلی آمد جایی برای اصل باقی نمیمونه در حقیقت. فرقش هم با تخصیص و تخصص در حقیقت چی؟ روشن شد. این مبحث دوستان عزیز اگرچه در تنبیه اول بحث مثلا فرض میکنیم مباحث تتمه اصول آمده، ولی بحث اصلیش توجه داشته باشید مربوط به کتاب علاج الحدیثه و از همین جاست که علاج الحدیث توجه داشته باشید اصطلاح قرن پنجم آقایون. در قرن پنجم یک دانش جدیدی به خدمت حدیث درآمد که علما آمدن روایاتی را که با هم تعارض دارن که الان اشاره میکنید، اینا را جمع آوری کردن و راه حلی را برای اون نشون دادن. به اعتبار اون راه حل ازش تعبیر کردن به علاج، چون علاج مصدر دوم باب مفاعله عالجه، یعالج و معالجتن و علاجن. این علاج از معنای لغوی گرفته شد، معنای حقیقت لغوی در باب طب به کار میره. مریضی که مبتلای به مرض هست وقتی به نزد طبیب میره و طبیب او رو درمان میکنه میگیم عالجهو، یعنی او رو معالجه کرد. در حقیقت وقتی دو دسته روایت با هم تعارض میکنه معنای مجازی، اینجا معنای مجازیه. در اساس البلاغه زمخشری هم نوشته عالجه وقتی دو دسته روایت فقها میگن با هم تعارض میکنه در حقیقت مریض میشن. مریض که شدن از حجیت ساقط میشن، از حجیت. شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب الحده فی اصول الفقه میگه علم اصول درباره چی بحث میکنه؟ موضوع علم اصول، بحث علم اصول الادله. آیت الله از ما آقای بروجردی هم همین رو میگه، میگن اینقدر بلاسبت هی ای طرف و طرف زدن یعنی چی؟ تمامی بحثایی که ما در تعریف علم اصول میکنیم روی حرف ابن حاجبه. خب بابا ابن حاجب مگر پیغمبر بوده که آمده یه حرف گفته؟ هیر قبا موضوع علم اصول. مناطق یونان میگن باید حتما موضوع داشته باشه، آقای بروجردی میگه نه. مرحوم امام خمینی میگه نه، لازم نیست علم اصول موضوع داشته باشه. البته این حرف را اولین بار توجه داشته باشید مرحوم شیخ هادی تهرانی شاگرد برجسته شیخ اعظم انصاری فرمود. اگر اون عالم بزرگ را ما طلبه ها اجازه میدادیم در اون دوره که در حوزه نجف ظهور میکرد، سفره شیخ را در زمان حیات شیخ جمع میکرد. ولی این بنده خدا را تکفیر کردن، آن تکفیر، چون آدم بسیار قویی بود. وقتی که به نام علما میرسید یه تلنگری میزد ها، به پا تو کفش علما آدم بکنه نه تنها کفش در میارن بلکه صاحب کفش را بله بله کلفاش میکنن، کلش تو کفش میکنن. لذا هیچ وقت با تو کفش علما آدم نباید بکنه. بله مرحوم شیخ هادی تهرانی را که برترین شاگرد شیخ اعظم انصاری بود، آقایون کتاب اصولش به نام محجت العلماء هست، در دوره قاجار یک بار چاپ شده. هنوز الان اوقت تعصب داریم که هنوز این کتاب را چاپ نکردیم. البته ما شیعه خیلی کوتاهی میکنیم در احیای آثار ما. آثار ما را سنی ها دارن چاپ میکنن، غربی ها دارن چاپ میکنن، ما شیعه خودمون کاش که بریم کتابایی که نه میبینیم دیگه چیزا چاپ میشه، کتاب دعا چاپ میکنیم. یک سره محققین ما هم دنبال اونو هستن. یک طلبه دیدم یک روز تو دفتر تبلیغات داره یک چیزی سوالی کرد که بعد من حرف گفتم بهلا من دل بدا که نمیرم سر کله این طرف ببینم چی میگه. گفتم چی مینویسی؟ گفت من اینطور. گفتم ها بنویس خوب، این نون داره، نون داره، بنویس نون تو اینا. خوب کسی تو را گیر آورده که چیزی در بیاریدن. ببینید آقا مرحوم شیخ هادی تهرانی در محجت العلماء میگه اصلا علم و اصول نیازی نیست که موضوع باشه، موضوع داشته باشه. اینی که مناطقه آمدن یک چیزی رو رب مشهور لا اصلله، این درسته به قول شهید، میگه این قاعده قاعده واقعا درستیه، رب مشهور لا اصلله، اوقت چیزها را هست که ما به سینه میزنیم براش، بعد وقتی میریم ریشه شدر میریم تایش اصلا هیچ خبری نیست، هیچ خبری نیست. رب مشهور لا اصلله. مناطقه یونان گفتن آقا هر علمی باید موضوع داشته باشه. مرحوم شیخ هادی تهرانی، مرحوم امام خمینی، مرحوم آقای بروجردی میگن نه ضرورتی نداره، ضرورتی نداره. هر چیزی که ما را در رسیدن به مراد شارع کمک کنه او میشه موضوع علم و اصول. و به همین جهت بوده علما تا زمان شیخ اعظم انصاری مباحث الفاظ رو بحث میکردن، مباحث رجال رو تو اصول بحث میکردن، مباحث علم الحدیث، اصلا جلد دوم غنایم قوانین الاصول کتاب السنه است، دقت کردید؟ مباحث کلامی رو بحث میکردن، چون میگفتن تمام اینها در استخراج مراد شارع که همون فتوا باشه دخالت داره. از دوره شیخ انصاری آمد، شیخ انصاری همونطور که نوآوری داشت پالایش هم داشت، گفت آقا علوم متورم شده، هر علمی باید بره به جای خودش. به همین جهت علاج الحدیث، نگاه کنید علاج الحدیث که من همیشه میگم مهمترین بخش اصوله و فقاهت فقیه در علاج الحدیث شناخته میشه. علمای ما رسائل رو نمیخونیم، علاج الحدیث رو یک چند صفحه میخونیم بعد میگم خودتون مطالعه کنید، اینا رو که همه میفهمه. این حوزه ما وقت سر بحث هایی که لا یعرف الهر من البر و شندل قاس ارزش نداره در مباحث مثلا فهم میکنیم که جاهای دیگه در علم اصول بیا ببینیم که چقدر معطل میشه. شما ببینیم که تقریرات کتاب تقریرات آیت الله از ماهی سیستانی رو نگاه کنید، علاج الحدیث رو از همه بیشتر بحث، درسته؟ این درسته، این درسته. در حقیقت آقایون این بزرگواران چی گفتن؟ این بزرگواران گفتن ما در علم اصول لازم نیست موضوع خاصی داشته باشیم. پس دو دسته روایت که با هم تعارض میکنه، سه دسته، چهار دسته، ما یک کتابی داریم به نام علاج الحدیث حدود 700-800 صفحه. خب دسته های مختلف علاج تعارض روایات را آمدن بحث کردیم، درسایی که از قدیم با عنوان فقه الحدیث می داشتیم اینا را همه را کتاب کردم و نوشتم. گاهی 5 دسته روایت ما با هم بحث داریم، تعارض دارن. الان شما مسئله اذن پدر را نگاه کنید، 6 فتوا فقط امام خمینی نقل میکنه. خب یعنی ما 6 دسته روایت داشتیم آقایون، هر فقیه آمده یک دسته رو مقدم داشته. اینجایی که فقیه معین میشه که آقا چه کار باید بکنه. الان در باب این که نماز در قطب شمال و قطب جنوب چطوری باید بخونه آدم، 7 قوله. در خرید و فروش سلاح مرحوم عازد کاظم یزدی در حاشیه عروه، اون تب حجری که من تو اتاق دارم، من تب جدیدم دارم هر دو تا را، جلد همون صفحه 7ش می نویسه که 7 قوله. بعد مرحوم امام خمینی می فرماد اقوال دلیلی، اصلا خرید و فروش سلاح وظیفه فقیه نیست، وظیفه حاکمه. حاکم یک وقتی سلاح میدونه، سلاح مملکت رو میدونه به کافر سلاح میفروشه، یک وقتی سلاح میدونه که نفروشه. فقی چی حالی؟ یعنی وسعت نظرش اینجا رو نمیگیره. روایات آقایون 7 گروه تعارض میکنه، 6 گروه تعارض میکنه، 5 گروه. لذا روایاتی که اینطوری مبتلا باشه مریض میشه. لذا دانشی در قرن 5 پدید آمد به نام علاج الحدیث، علاج الحدیث. این علاج الحدیث در حقیقت یکی از قسمت‌های مهم علم اصول بود، ولی به کم کم ضعیف شد، به کم کم ضعیف شد. علمای اهل سنت کتاب دارن، ببینید علمای شیعه کتاب دارن. مرحوم شیخ طوسی آقایون نگاه کنید مبتکر این فنه، اول آمد تهذیب الاحکام را نوشت و هر دو گروه سه گروه روایت را که با هم تعارض داره جمع‌آوری کرد. کتاب تهذیب الاحکام شیخ ببینید در 400 و 408 ایشون شروع کرده، در 405 وارد بغداد شده، 3 سال بعد از ورود به بغداد شروع کرده به نوشتن تهذیب. در زمانی که استاد شیخ مفید زنده بوده جلد اول و دوم را نوشته، مفید در 413 فوت کرده. لذا اولش میگه ایده الله، جلد دو میگه رحمه الله. بعد مرحوم شیخ طوسی فهمید که علاج الحدیث اونقدر مهمه که باز به نجف که آمد با خیال راحت، چون در 442 دیگه سلطان محمود سلجوقی که وارد بغداد شد و آل بویه را ساقط کرد، دیگه نظم بغداد به هم خورد، حنابله قوی شدن، سنی ها قوی شدن، معتزله را نابود کردن. اونا شیعه را به اسم معتزله میشناختن. خانه شیخ طوسی را 4 بار تا سال 448 که مهاجرت کرد آتش زدن، کتابهاش جلوی مسجد جامع بغداد آتش زدن. اینا کتابای ضال مضله، درست؟ ببینید دوستان عزیز، مرحوم شیخ در نجف که آرام گرفت، الاستبصار فی مختلف من الاخبار را باز نمیشه. استبصار تمامش علاج الحدیثه. آقایون شیخ میاد اونجا یک توجیهاتی برای جمع بین روایات میکنه که هنوز الان فقها نقل میکنن و بهش اعتقاد داره. این شیخ طوسی رو خداوند یاری کرد آقایون، یعنی واقعا هبه، همونی که خواجه نصیر میگفت شیخ الطائفه الحقه المحقه الاماميه. چنان قلم زیبایی و نثر زیبایی داره، هر کتابش رو نگاه کنید کامل. شیخ طوسی کتاب ناقص نداره، همه اول و آخرش مشخص، دقیق، صفحاتش، حتی سطرهاشم. توجیهاتی که شیخ میکنه چقدر کامله ها. آقایون شما نگاه کنید، ما از ابن ابی جمهور احصائی در همین علاج الحدیث نقل میکنن، اینو شیخ آورد، شیخ انصاری رحمت الله علیه. از مرحوم شیخ یوسف بهرانی آورد در جلد اول حدائق صفحه 99 که آقا ابن ابی جمهور گفته الجمع مهما امکن اولا من الطهر. بعد گفته ای تعن المحدث البحرانی فی المؤلف و المؤلف. این هم تو دهن ما فقها افتاد، حالا ما که تعبیر کردیم اشتباه بیم، تو دهن آقایون. همه دیگه آمدن بیچاره ابن ابی جمهور احصائی را کوبیدن، در حالی که الجمع و مهما امکن اولا من الطهر یک حرف عقلی است. مرحوم علامه مقنیه میگه این قاعده اتفاقا طبق روایات در کتاب اصول الفقه فی ثوبه الجدید، نگاه کنید اونجا میگه اتفاقا طبق قاعده علاج الحدیث آمده مرض روایات رو برطرف کنه. چرا؟ چون در روایات تعارض پدید آمد. تعارض آقا اون چیه؟ تعارض رو مرحوم شیخ و مرحوم آخون دو جور تعریف کردن، ولی مهمش اینه که دو گروه روایت در مقابل هم که نیستن. نگاه کنید، دو گروه روایت در مقابل هم به این معنا که یک دسته میگه اذن پدر شرط است، دسته دوم میگه اذن پدر شرط نیست. نه به سبک در حقیقت عام و خاص باشن، اونجا که تعارضی نیست، اونجا که اسلوب کلام عرب و بنای عقلا تعارض رو به قول مرحوم آیت الله آقای دکتر فضلی برطرف میکنه، تعارضی نیست. مرحوم شهید صدر تعبیر میکنه تعارض دو دسته هست، دو جوره، تعارض بدوی و تعارض مستقر. تعارض بدوی همینیست که در ابتدا میبینیم. ما الان این روزها تعارض بدوی را حل کردیم. آقا اگر دو دسته در کنار هم قرار گرفتن، بعد آمدیم یکی را عام گرفتیم یکی را خاص گرفتیم، تعارض حل شد، این بدوی بود. اگر دو دسته در مقابل هم قرار گرفتن، بله، و آمدیم تعارض را حل کردیم، یکیشون مثلا فرض میکنیم که چی بود بعد از تخصیص؟ تخصص. یکی تخصص بود، بعد دیدیم نه اینا اصلا خارجه، دقتی کردیم، این تعارض بدویه. داره اینی که ما مورد نظرمون هم هست، همینه، دو دسته رو با هم سنجیدیم، بعد دیدیم اینا از باب حکومت با هم کنار میان ها، از باب حکومت، پس این تعارض بدوی بود، از باب حکومت حل شد. اول میگیم آقا تمام شک ها را باید احتنا کنیم، خب بعد میگیم لا شک لا شک کثیر شک، لا شک لحفظ للامام مع حفظ المعموم، لا شک للمعموم مع حفظ الامام. خب تموم شد. این ناظر به اون دیگری که بود حکومت تعارض رو برطرف کرد. تعارض بدوی بود اینجا. ورودم همینطوریه. بین یک موردی که ما خیال میکردیم اینجا جای استصحابه، بعد دلیل پیدا کردیم، دلیل پیدا کردیم. مرحوم مولا احمد اردبیلی یک موردی من یادم هست میگه فقها به کتاب طهارت مراجعه کردن و اینجا این فتوا را دادن، ولی ما در کتاب دیات یک روایتی داریم که اون روایت در این روایت خیلی مسئله روشن میکنه. لذا مرحوم آیت الله عظم آقای خویی میفرماید فقیه نباید به روایات یک باب اکتفا کنه. لذا مرحوم امام میفرماید مرحوم آیت الله عظم آقای فاضل مجتهد باید دو تا اجتهاد داشته باشه، یک اجتهاد صغروی یعنی در همون مسئله، یک اجتماع کلی، اجتهادی که منظومه فقه را در نظر بگیره، همونی که الان خیلی از آقایون میگن روش اجتهاد، روش همین دیگه، منظومه باید به دست بیاد. منظومه فکری آیت الله عظم آقای بروجردی در اجتهاد چی بوده؟ نه توی یک مسئله صغروی. در حقیقت حکومت، ورود، تخصیص، تخصص نوعی حل تعارضی است که بدوند پدید آمده. بعد از این که تعارض بدوی اگر حل شد، مرحوم آیت الله عظما آقای صدر و بزرگان شاگردانشون فرمودن خب نوبت میرسه به تعارض مستقر. تعارض مستقر جایی است که هر دیگر را تکاذب میکنن، این میگه منم، اون میگه منم، نمیتونیم اینا را با هم جوری حلاجیش کنیم و یکی از این چهار راهی که آوردیم. اونجا باید بریم به در حقیقت دانش علاج الحدیث مراجعه کنیم. حالا دانش علاج الحدیث آقایون بعضی سه تا قوله، بعضی دعبشون اینه که ما اول باید تخییر را اجرا کنیم، بعضی دعبشون اینه که اول باید در حقیقت مرجحات را اعمال کنیم، که این قول خیلی مهمه در حقیقت، این قول الان مشهور بعد از مرحوم آخونده، بعد از مرحوم آخوند همین قول مشهور شده، قوله به مرجحات مرحوم. بعضی هم میگن آقا فتوقف، ساقط شو، هر دو تا ساقط میشه، توقف کنید تا ببینید چی میشه، احتیاط کن. و صلی الله علیه.